موبایل. و عرض میشه خدمتون که ما به خوبی این رو شاهد هستیم که گاهی افراد در طی شبانه روز ده ها بار موبایلشون رو چک میکنن. این خودش یک اختلال محسوب میشه و برای اینکه اینو بتونیم کاهش بدیم باید این رو بیاریم زمان بندی کنیم. مثلا 10 دقیقه یا آخر هر ساعت من یک بار یا دو بار موبایلم رو چک بکنم و زمان رو برای کارهای دیگه صرف بکنم، خیلی کمک میکنه به اینکه از افسردگی ناشی از استفاده از فضای دیجیتال بیرون بیام، بتونه کمک بکنه برای تعامل با همکار، دوست، آشنا و اعضای خانواده.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات ارزشمند شما آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی و استاد دانشگاه. این بحث بسیار جذاب و مهم رو همینجا نگه می‌داریم، فاصله می‌گیریم، برمیگردیم، باز هم در خدمتتون خواهیم بود.
هوای امشب هوای توست، اگر باران بباره دعا کردم برای تو، شبم پایان نداره. به شب گفتم نگارم کو، چرا با من سر یاری نداره. صدا آمد که دیوانه، تو یارت غیر دلداری نداره. بیقرارم ای نگارم، تو کجایی خبر ندارم. هر سایه بی امارم، در خیابان سمر ندارم. بیقرارم ای نگارم، تو کجایی خبر ندارم. خطر نداره، از کجای دیوانه است و خبر نداره. مثل همیشه عاشق شو و باز، مثل همیشه از من گذر کن. بیقرارم ای نگارم، تو کجایی خبر ندارم. هر سایه بی امارم، در خیابان سمر ندارم. خطر نداره، از کجایی دیوانه است و خبر
لحظه هاتون سرشار از عشق و آرامش باشه. صبحتون بخیر. اینجا همچنان خانه و خانواده رادیو ایرانه که تقدیم شما عزیزان میشه. امروز در این برنامه در ارتباط با ایجاد افسردگی و منزوی شدن در پی استفاده از فضای مجازی در خانواده با شما صحبت میکنیم با حضور ارزشمند آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی و استاد دانشگاه. شما هم در کنار ما باشید، همراه ما باشید و دیدگاه ها و تجربه ها و سوال های خودتون رو با ما در میون بگذارید. از طریق شماره تلفن های برنامه 220-5009-220-400-486 و شماره پیامک 30900. با هم صدای گرم شما رو میشنویم و پیام های پرمهرتون رو مرور میکنیم.
آفت امروز آفت فضای مجازی است. همونطور که علم پیشرفت میکنه و ما در فضای مجازی به آخرین اطلاعات دست پیدا میکنیم، ولی اون آفتش این است که نوجوانا و جوانا دائما توی این فضا هستن، خصوصا در خانه هم که هستن خودشونو جدا میکنن و تو این فضا هستن. باید کار کنیم با آموزش که اینا همون 2 ساعت بیشتر در روز استفاده نکنن، که هم آسیب میزنن به چشمشون، هم از اون ملاتفت و گرمی خانواده میکاهن وقتی جدا بشن. این که انشالله باید توصیه بزرگان و روانشناسان و جامعه شناسان گوش کنن خانواده ها، و بیشتر پدر و مادرها نقش دارن که اینجا بچه ها رو هدایت کنن به اون سمت که کانون خانواده گرمتر باشه و فضای مجازی نتونه آسیبی بزنه به خانواده ها. اکبر اشرفی از دماوند.
دوستی با پیش شماره 0-916-4 پایانی 7986 نوشتن: من مادری هستم که اصلا وقتم رو صرف فضای مجازی نمی کنم، ولی متاسفانه همسرم حتی موقع خواب هم گوشی در دستشونه و اصلا برای من و بچه ها زمانی نمی ذاره. لطفا منو راه نمایی کنید.
راستی هستم از شیراز، یه هوای بارونی بهتون زنگ زدم. ما هممون احتیاط پیدا کردیم به این گوشی و فضای مجازی، لطفاً راه کار بدید. اینو همه میدونیم که داره زندگی ها از بین میره دور همیا، فقط میخواستیم ببینیم راه کار بدیم چجوری از دست این نجات پیدا کنیم. ممنونم، روز خوبی داشته باشید.
دوست عزیزی با پیش شماره 0-912-4 پایانی 2140 نوشتن: شما میگید از ارتباطات خوب لذت ببریم، شما میگید که گوشی رو کنار بذاریم، ولی آخه ما یا بلدیم خوب حرف بزنیم و حرفای خوبی بزنیم که دعوامون نشه؟ فکر میکنم به همین دلیل گوشی بهتر باشه. این هم نکته بود که بهش انشالله میپردازیم.
فضای مجازی مثل شمشیر دولب است، میتونیم هر نوع استفاده از اون رو ببریم. گاهی اوقات مردم برای کسب و کارشون از فضای مجازی استفاده میکنن، خیلی هم خوبه. الان من خودم آموزش های مختلفی در فضای مجازی دیدم و واقعا تو زندگیم خیلی تاثیر مثبت داشته. اما گاهی موقع نه، ما بلد نیستیم، مهارت اینو نداریم که چطور استفاده کنیم. مدام در حال چرخش تو این فضای مجازی هستیم و هر فیلمی که حالا محتوا داره یا نداره رو میبینیم، و وقتی خونه هم میاییم به جای اینکه با همسرمون با فرزندانمون گپ و گپی داشته باشیم، سرگرم این گوشی هستیم که متاسفانه باعث خیلی تنش‌ها تو زندگی شده. امیدوارم ما بتونیم هر وسیله‌ای که در اختیارمونه به نفع احسن ازش استفاده کنیم. خدا نگهدارتون. اکسیر.
دوستی برامون نوشتن: آقای دکتر، دخترم سر همین ماجرا استفاده بیش از حد از تلفن همراه از همسرش دارن جدا میشن، مدام موبایل دستشه و 2 کلمه حرف همسرشون با دخترم نمیزنه، تا صبح داخل رخت خواب همین موبایل دستشه، 2 سالی که هر تلاشی میکنه موفق نشده. لطفا راه نمایی کن. خب دوست دیگری هم نوشتن: این فضای مجازی و استفاده از فضای مجازی یا دیجیتال از ملزومات زندگی مدرنه که فراگیره و از کودکی تا بزرگسالی و سالمندی رو هم شامل میشه. باید چه کار کنیم که بتونیم سر سلامت بیرون بیاریم از این ماجرا؟
پرسش بنده از آقای دکتر این هستش که این نسلی که ایشون فرمودن که نسل زد و ساکنان ورود پیدا کردن به فضای مجازی و دیجیتال، خواستم ببینم نظر آقای دکتر این هست که آیا این نسل نسبت به اونایی که سفر کردن و وارد این فضا شدن که ایشون فرمودن، خواستم ببینم این نسل باهوشتر هم هست؟ آیا این مزیت رو میشه گفت نسبت به نسلی که سفر کرده وارد این فضا شده؟ ممنون میشم ازتون.
خب دوستی با پیش شماره 0911 رقم پایانی 3523 نوشتن در منزل ما کسی نباید وقتی مهمان داریم گوشی دستش بگیره و هر کسی این کار رو انجام بده قوانین خونه رو زیر پا گذاشته و باید از منزل ما خارج بشه. آیا کار من درست هست یا نه؟
کاوی هستم از بندر عباس، کارشناس محترمی که الان فقط این شکل منفی فضای مجازی رو دارم به تصویر می کشن، به نظر من زیاد منصفانه نیست. الان هوش مصنوعی تمام دنیا رو داره می گیره و دانشی رو که ما از دنیای مجازی داریم دریافت میکنیم، بنده به عنوان یک هیئت علمی دانشگاه کتابای بسیار قدیمی رو من دانلود کردم، مطالعه میکنم در شاخه تخصص خودم. این فضای مجازیه، این که آیا فضای مجازی چقدر میتونه بد باشه، کاشکی محسنات این فضای مجازی را ایشون متذکر میشدن. بازم من تشکر میکنم از برنامه بسیار مردمی و خوب شما. به همه شما عزیزان خدا قوت میدم، خدا نگهدار.
خانم صادقی از تهران نوشتن من یک معلمم، بفرمایید چطور میتونم در فرهنگ سازی استفاده درست و بجا از فضای مجازی کمک کننده باشم برای دانش آموزان و اولیایشون. اینجا خانه و خانواده است. امروز تو این خونه از ایجاد افسردگی و منزوی شدن در پی استفاده از فضای مجازی یا فضای دیجیتال در خانواده صحبت می‌کنیم. امروز در کنار آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی و استاد دانشگاه هستیم و از ایشون قرار نکته‌های ارزشمندی رو فرا بگیریم. آقای دکتر تلفن‌ها رو شنیدید و همینطور پیامک‌ها رو در خدمتیم.
خب وقتی ما تلفن‌ها رو گوش میدیم، انسان احساس میکنه با شنوندگانی آگاه، فهیم، با قدرت تحلیل بالا روبرو هستیم و این هم جای خوشحالی داره و هم جای تبریک. در مورد بحثی که عزیزان اشاره فرمودن که فقط جنبه‌های منفی قضیه مطرح میشه، همکار محترم ما بودن در عضو هیئت علمی دانشگاه، خب کاملا فرمایششون درسته در باب این که محسنات فضای دیجیتال و امروز بحث هوش مصنوعی بسیار بیشتر از اشکالات و معایبه. تایتل و عنوان برنامه این بود که استفاده بیش از حد و نابجا از فضای دیجیتال بر روی روح و روان و روابط اجتماعی چه اثر منفی میذاره.
بله.
اگه به این نکته اگر دقت میکردن همکار عزیزمون، بله، این مسئله شاید تا حدی روشن‌تر میشد. ولی در کل سخنشون سخن درستی است که در دنیای معاصر اولا محسنات فضای دیجیتال و بعدش هم که حالا هوش مصنوعی اومده به مراتب بیشتر از نکات منفی اونه و برای اینکه ما بتونیم استفاده درست و بهینه داشته باشیم، باعث ارتقاء روح و روان و فکر و اندیشه و فرهنگ در یک جامعه بشه، طبیعتاً باید به راهکارها توجه کرد که در لابلای سخن برخی از شنوندگان دیگه هم این مسئله بود که دنبال راهکار بگردیم، چه کار باید بکنیم. عزیزی اشاره فرموده بودن که ساکنان فضای دیجیتال آیا با مهاجرین تفاوت در هوش دارند؟ طبیعتاً در زمینه هوش خیلی نمیشه گفت که کسی که جز باشندگان این فضاست تا اونی که مهاجرت کرده نکات منفی قضیه باشه در مورد محسناتش که خب خیلی میشه سخن گفت. اما در مورد راهکارها، راهکار کلان قضیه که بیشتر به برنامه ریزی برمیگرده و یک جمله بسیار مهم اما خیلی خیلی کلیه، شاید به درد شنوندگان به طور مستقیم نخوره، بحث افزایش سواد رسانه است در دو نهاد اصلی جامعه، یعنی خانواده و آموزش و پرورش. این دو نهاد وظیفه دارند سواد رسانه، مخصوصا رسانه های نوپدید رو، برای مخاطبینشون که فرزندانشون و دانش آموزان هست یاد بدن، افزایش بدن. همینطور که ما نیاز هست سواد عاطفی، سواد اقتصادی، سواد هنری در کنار این چهار عمل اصلی و خوندن و نوشتن به بچه ها یاد بدیم، سواد رسانه کار بسیار مهمی است. اما برای راهکارهای دم دست، اولین بحث این است که ما زیر 13 و 14 سال برای فرزندانمون ابزار هوشمندی که اختصاصی خود او باشه و بدون اینکه ما نظارتی بر او داشته باشیم او بتونه هر جایی بره، چون این چیزی رو نداشته باشیم. یه متفکری تو این زمینه کار کرده به اسم کیسلر و همکارانشون، آخرین مطالعه‌ای که در این زمینه صورت گرفته بعد از حالا خیلی افت و خیزهایی که وجود داشت، متفکرین دیگر، کسانی که تو این زمینه کار پژوهشی انجام داده بودن، یه زمانی میگفتن از 5 سال و 6 سال باید گوشی هوشمند در اختیار بچه ها قرار بگیره. آخرین یافته علمی به ما میگه که زیر 13 سال بهترین است که بچه ها احساس مالکیت یک ابزار دیجیتال رو نکنن. کار بسیار سختی است به دلیل اینکه وقتی که فرزند ما، نوزاد ما به دنیا میاد، حداقل بین 2 تا 3 دیوایس دیجیتال دور و بر خودش میبینه که گوشی پدره، گوشی مادره، مثلا یه لپتاپ یا یه کامپیوتر پی سی داخل خونه است و امثال اینا. ولی اگر به این یافته علمی توجه بکنیم، قرار بر این است که بچه های ما از تلفن همراه استفاده بکنن، حتما این تلفن همراه باید هوشمند نباشه و اگر جای نیاز هست، ضرورتی هست که اون استفاده این گونه از لپتاپ، تبلت یا گوشی هوشمند داشته باشه، باید از ابزاری استفاده کنه که مالکیتش مال خانواده است یا مال یکی از اعضای بزرگ خانواده است، به امانت در اختیار این کودک قرار میده و در کنار اون ما یه بحث کنترل والدینی هم داریم که شما میدونید در ابزارهای دیجیتال قابلیت به اصطلاح فعال شدن داره که کودک ما در هر جایی که سرک میکشه والدین هم میتونن اون رو مشاهده کنن، که این خودش باز نیاز داره والدین آگاهی داشته باشن، سواد این مسئله رو یاد بگیرن. عرض میشه خدمتون که اینم یه راهکاریست برای این قضیه. اما خیلی خیلی ساده یک جمله خیلی ساده دارم و اون این است که فرزندان ما چیزی نمیشن که ما میخوایم، چیزی میشن که میبینن از ما. آنچه رو که از ما میشنون به اون تبدیل نمیشن، به چیزی تبدیل میشن که ما رو میبینن. یعنی ما اگر خودمون قرار بر این هست ساعتهای طولانی از ابزارهای دیجیتال استفاده بکنیم بدون اینکه شغلمون این باشه، کسی که حرفه و شغلش اینه داستانش جداست، مستثناست. اما برای مردم معمولی، پدر و مادری که ساعت‌های طولانی از این ابزار استفاده می‌کنه، هرگز نمی‌تونه به کودک و نوجوانش بگه که تو استفاده نکن. بنابراین برای این که ما بتونیم فرزندانمون رو یاد بدیم که درست از ابزار دیجیتال استفاده کنن، خودمون اول باید اون رو یاد بگیریم و به کار ببندیم. نکته دوم، یکی از شنوندگان عزیز جمله خیلی قشنگی داشت و اون این بود که در خونه ما یه قانونی هست که وقتی که مثلا مهمان دور هم جمع میشه دیگه از موبایل استفاده نکنیم. کار درستی یا غلطی است؟ حقیقتا این است که شاید نشه در همه ساعت ها این کارو کرد، ولی برای یک ساعت هایی و زمان های خاصی میتونیم این رو قانون کنیم و قانون زیبایی هم هست که بیشتر با هم گفتگو کنیم، تعامل کنیم، که خود این میتونه کمک کنه به افزایش سواد رسانه. کار بعدی که باید انجام بده، عرض کردم که وقتی که ما موبایلمون رو وارد خونه میشیم، موبایلمون رو در دورترین نقطه دسترس از خودمون قرار بدیم که فقط در شرایط ضروری مراجعه داشته باشیم، نه اینکه در کنار دستمون باشه، هر لحظه ورداریم نگاه کنیم دوباره بذاریم، که این خودش استراب رو افزایش میده. و اگر خانواده این رو یاد بده در طول هفته و ماه ساعتهایی از شبانه روز رو کاملا بدون هر ابزار دیداری، هر رسانه دیداری و هر رسانه دیجیتالی رو با همدیگه سپری کنیم، مخصوصا در کوه و دشت و طبیعت، خیلی کمک میکنه به کاهش این اختلال و مشکل. کار درستی که مدارس انجام میدن که گاهی رعایت میشه و گاهی هم خب طبیعتاً ازش خلف انجام میگیره، اون بحث این است که اجازه نمیدن ابزارهای دیجیتال به این شکل وارد مدرسه بشه. خود همین نکته خیلی میتونه کمک باشه برای اینکه فرزندان ما یاد میگیرن که ساعتهایی از شبانه روز رو بر اساس یک قانون شناخته شده استفاده نکنن. متاسفانه شاهدیم که برخی از پدر و مادرها موبایل رو در اختیار بچه قرار میدن و بهش یاد میدن که چجوری پنهان بکنه که مثلا مدرسه متوجه نشه.
واقعا داریم چیکار میکنیم آقای دکتر؟ دوست عزیزی هم نوشته بودن که من معلم هستم، چطور میتونم فرهنگ سازی بکنم استفاده درست از فضای مجازی رو برای اولیا و برای دانش آموزان؟
در مورد دانش آموزان کار ساده تره، یعنی اگر ما در کنار فیزیک و شیمی و ریاضی و ادبیات فارسی که در مدرسه درس میدیم، هر معلم بزرگواری که کارش در حقیقت تربیت انسانه و اون رو ما شغل به حساب نمیاریم بلکه یک هنر به حساب میاریم، یک کار با قداست، دقایق بسیار کوتاهی رو به افزایش سواد رسانه‌ای بچه‌ها اختصاص بده. یعنی شاید در هر جلسه 3 دقیقه یا 5 دقیقه یک نکته مهم سواد رسانه‌ای رو یاد بده. شما در نظر بگیرید که بعد از 1 سال تحصیلی دانش آموزی که از زیر دست چنین معلمی بیرون میاد با چه آگاهی میتونه با رسانه روبرو بشه. در مورد اولیا بیشتر باید برگردیم به انجمن اولیا مربیان، اونجا یک بستر و کانال مناسبی است برای اینکه سواد رسانه‌ای والدین رو افزایش بدیم، آگاهی اونها رو به صورت علمی افزایش بدیم، همینطور که همکار محترم ما اشاره کردن محاسن رو بگیم که میگه که به اصطلاح اگر تو ای به یه چیزی رو میگی حتما هنرش رو هم بگو، محاسنش رو بگو، و یقیناً محاسن فضای دیجیتال بسیار بیشتر از معایبشه. ما باید کاری بکنیم که به شکل درستی از این وسیله انشالله استفاده بشه.
انشالله پس این رو جدی بگیریم، سعی کنیم که ابزارهای هوشمند رو به صورت مستقل در اختیار فرزندانمون تا قبل از 14 سالگی طبق فرمایش شما قرار ندیم، درسته؟ خیلی ممنونم آقای دکتر. یه سوالی به ذهنم رسید، این که خیلی وقتا پیش میاد داریم فضای مجازی رو مرور میکنیم قبل از خواب، زمان قبل از خواب متاسفانه، بعد بر میخوریم به خبرهای تلخ و تکان دهنده، خبرهایی که اصلا در لحظه ما رو مضطرب میکنه، این چقدر میتونه تاثیرگذار باشه به ایجاد افسردگی ما؟
مطالعات مختلفی که تو این زمینه صورت گرفته 2 نگاه داره به ابزار دیجیتال دیگه. یک نگاه این است که باعث تسهیل روابط میشه، باعث افزایش تعاملات اجتماعی بین افراد میشه، و یک سری مطالعات دیگه معتقده که استفاده بیش از حد از فضای دیجیتال باعث انزوا طلبی، گوشه نشینی، توهم ارتباط عرض میشه خدمتون که و یه جورای خود بزرگبینی در افراد میشه. طبیعتاً هر عاملی که ما رو به سمت انزوا بکشه، از ما یک انسان اویدنت در بیاره، انسانی که گوشه نشینه، پرهیزمدار و گوشه نشین، انسانی که سعی میکنه که در تعاملات اجتماعی حضور نداشته باشه، یقیناً باعث افزایش افسردگی و اضطراب میشه. اگر ابزارهای دیجیتال ما رو به این سمت و سو سوق بده، یقیناً افسردگی در فرد لاجرم ایجاد خواهد شد. اما اگر اون سواد رسانه‌ای رو که عرض کردم ما یاد بدیم و به شکل درستش استفاده بکنیم، به یقین ابزارهای دیجیتال میتونن کمک بکنن برای اینکه ارتباطات اجتماعی افزایش پیدا بکنه، آشنایی و آگاهی با آداب و رسوم و سنن و افکار و اندیشه‌های افرادی که در حالت عادی در دسترس ما نیستند و این ابزار کمک کرده با عنوان یک پل بتونیم با اونها تعامل بیشتر داشته باشیم و به تبع میتونه باعث توسعه فردی و رشد فکری انسانها بشه. در مورد مقوله افسردگی، اگر در خانواده احساس میکنیم فرزند ما از حد استاندارد بیشتر داره از این ابزار استفاده میکنه یا خود ما، حتما باید از یک متخصص کمک بگیریم که بتونه کمکش بکنه برای اینکه روش‌های درستی رو جایگزین بکنه و صرفا تمام زندگی رو در این زمینه خلاصه نکنه. ببینید ما یه بحثی داریم تحت عنوان وبکاوی در فضای دیجیتال که کاملا هدفمنده، مثل عزیزی که اشاره فرمودن من کتاب‌ها رو دانلود کردم دارم از این فضا استفاده می‌کنم، این وبکاویه. بعد از مدتی افراد از وبکاوی به سمت وبگردی میرن، میگن که حالا اومدیم تو فضای مجازی بذار یه چرخی بزنیم ببینیم که چه خبره، و بعد از مدتی متاسفانه این وبگردی به ولگردی مجازی تبدیل میشه، یعنی بی هدف رها میشیم در این فضا، چشم باز میکنیم میبینیم ساعتهای طولانی از وقتمون در این فضا تلف شد.
واقعا فکر میکنم خیلی از ما تجربه این رو داشته باشیم که وقتی وارد فضای مجازی میشیم اصلا فراموش میکنیم که برای چی اومده بودیم، انقدر که از این شاخه به اون شاخه میریم و وارد فضاهایی میشیم که بعد در نهایت نگاه میکنیم چقدر زمان از دست دادیم و این کمترین آسیب شاید باشه. آقای دکتر یه جمع‌بندی داشته باشیم از بحث امروزمون.
خلاصه بحث این است که فضای دیجیتال و ابزارهای دیجیتال شکل جدید و نوین انسان مدرنه.
بله.
امکان این که بشه این رو حذف کرد نه منطقیه، نه عقلانی و نه شدنی. آنچه که امروز در موردش خیلی بحث هست این است که شیوه استفاده از ابزارهای دیجیتال، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی باید به گونه‌ای باشه که اثرات منفی اون بر روی روح و روان و فکر و اندیشه فرد و به لحاظ اجتماعی بر روی تعاملات اجتماعی به حد اقل برسه. برای رسیدن به این قضیه ما از یک سو نیاز داریم آگاهی هامون رو افزایش بدیم، شیوه درست از این ابزار رو یاد بگیریم برای اینکه توسعه بدیم فکر و اندیشمون رو و تعامل با دیگران، آشنایی با زندگی اجتماعی و همینطور افزایش تخصص در مورد کسانی که تخصصی میخوان از این فضا بهره بگیرن. برای رسیدن به این منظور در کوتاه مدت وظیفه والدین و خانواده هاست که از راهکارهای مختلف استفاده بکنن، و در میان مدت و بلند مدت دستگاه تعلیم و تربیت.
بله.
از این 16,000 ساعت زمانی که طی 12 سال از بچه های ما در اختیار داره، حتما باید ساعتهایی رو به طور جدی به این مسئله اختصاص بده که انشالله نسل آینده ما هم به خوبی بتونه استفاده بکنه برای رشد فردی و از اون طرف برای توسعه جامعه‌مون و همین که از آسیب‌های اون در امان باشه.
انشالله. خیلی ممنونم از شما، بسیار از شما آموختم، ممنونم بابت نکته‌ها و راهکارهای طلایی که به ما ارائه دادید، سپاسگزارم از شما خانواده‌های عزیز ایرانی که مثل همیشه مایه دلگرمی ما شدید با همراهیتون. روز خوش و خدا نگهدار.